그래. یه مقاله رو شریکای خلق بودن، یه هوادار مجاهدین بودن، یه هوادار حزب توده بودن، در حال خیلی به شدت پولیتیزه و جوان و فلان، جمعیت هم واقعا زیاد بود، یعنی بعضی شما اونجا تا 12,000 نفر جمعیت بودن. خلاصه آوردم اینا با این ترتیب سلطانپور رفت پشت میکروفون و اونم تا رسید گفت بودم سلام بر شما ای خواهران و در بند من ای برادران، یک چیز سیاسی. بعدم شروع کرد از همون شعرهای آتشین انقلابی سیاسی خودشو خوندن و هر کس هم قرار بود مثلا یه ربع یا نیم ساعت اگر حرف بزنه، این رفت تا یک ساعت و نیم دو ساعت، جمعیت هم به شدت متشنج و براش کف زدن. از اون برم آقای بکر اومد گفت من همین الان این چیزو قطع کنم، داد و بیداد و فریاد که یا نبیاریم پایین یا من همین الان میرم از پایین کشم پایین. ما هر کاری کردیم بودیم ها تو این کارو نکن، بذار ما به هر ترتیبی شده خودمون اینو میاریم پایین، بعد فلان اینا، خلاص اگه این کارو بکنیم. گفت بالاخره به هزار زحمتی رازش کردیم که آقا تو این کارو نکن، اینو بخوای بکشی بیاری پایین، جمعیت براشفته ای که همه هم برای این دارن کف میزنن اینجا میزن سر اصلا قیامت بپنش. من رفتم آقای کسرایینا، من خیال میکردم اون موقع که اینا رو کسرایینا تحریک کردن، البته بعدا فهمیدم که نه، اون خود اون جوان که یه ارتباطاتی با اون گروه چریکای فدایی خلق و این حرفا داشت، خودش ابتکار خودش این کارو کرد. من که خیال میکردم توده ها این کارو کردن، رفتم به هازین و تصویر رو زده کنم، گفتم آقای بیازین یا اینه میاریم پایین یا مو کانال رو هم بزن. این دوتا هم رفتن و آقای تصویر رفت و خلاصه با زور و کشیدن و بلان اینا این رو بادرش کردن که خط بکنه و بیاد پایین. اومد پایین، بکر رفت بالا به عنوان رئیس هیئت که این یه نفی کرد و فلان و اینا، نه بکر ما رو خواست که باید قطع بشه،
اصلا برنامه رو
برنامه باید قطع بشه، گفت همین الان باید قطع. گفتم آقا جان اخو مگه تو دیوانه ای، همین الان که نمیشه اینجا در زندگی من آدم برانگیخته. گفت من همین الان تلفن میکنم به رادیو و تلویزیون و همه، خبر میدم که شبها تعطیل و خبرش هم رو به تلویزیون پخش بکنه، از فردا هم بگه نیست همین الان هم باید بردم. گفتم آقا این کارو نکن، بذار ما جمعیت آروم بکنیم بعد بشیم من صحبت. بالاخره من گمان میکنم اگر اشتباه نکنم گفت گلشیری رو فرستادم پشت چیز، گفتم گلشیری جان تو برو یکم جمعیت آروم کن، صحبت کن، فلان کن، این صحبت قرار بود اون بکنه تا من این بابای دیوانه رو یه جوری آروم کنم، این الان اینجا آشوب سر میکنه. خلاص رفت و منم مذاکراتم با این ادامه داشت. گفت که اینم به هیچ قیمتی حاضر نمیشه. میگفت باید بعد از پایان سخنرانی گلشیری من هم تلفن میکنم به رادیو تلویزیون که خبر بدن، هم خودم میرم پشت بلنگو میگم برنامه قطع شد. دیگه ما گفتیم بسیار خوب، بذار سخنرانی تموم بشه بعد شروع به این کارو. عصبانی هم شد و از ما قرار شد و رفت تو اون قسمت رستوران اون کلوب نشست و مشغول شام کنند. من یه دفعه یه فکری به نظرم رسید، دو مرده رفتم تو رستوران پلوش و گفتم که واقعیت هم داشتیم مسئله، چون جمعیت به شدت تحریک شده بود. رفتم گفتم آقای بکر شما، من حرفی ندارم شما رو بینی کنید، ولی من یه چیز شما میگم، این جمعیت رو میبینی 5-6 هزار نفر اینجا همه هم برف رفته و تحریک شده و فلان، به زورم کشیدیم سلطانپور رو از اینجا پایین، بدتر هم شده و اگر تو بری این کارو بکنی اینجا زده خورد بشه و برخورد بشه و 50 نفر زده دست به پا بگیرن، مسئولیتش به تو، قبول میکنی؟ قبول میکنی. این که اش گفتن این یه خورده به فکر بودن که نه ممکنه که این کار خواب رو فکر کنی. نه گفت پس میگه چی کار کنی؟ گفتن هیچی، ما میریم به عنوان هیئت دبیران یه متن کوتاهی رو میخونیم اونجا که از این داستانی که پیش اومده یه جوری ترمیمش میکنیم و بعد هم به شما قول میدیم که در شبهای دیگه کنترلی بیشتری بکنیم و نذاریم کسی اینجوری که این آقا تون روی کرده خلان خارج بشه از جایی. خب باش، ما همونجا جلسه این موقعت اطلاعیران و آبرازین صدا کردیم، مجرفان رو صدا کردیم، کسلام رو صدا کردیم، یه متن می نوشتیم که من رفتم برم و متن خوندم. گفتم آره اینجا یه اتفاق افتاده از کنترل ما خارج بوده، ما یه کاری رو شروع کردیم که تازه میخواییم یه حرفی بزنیم و مردم و فلان اینا و قرار بوده یه هر قواعدی رو رعایت بکنیم، متاسفانه بعضی از دوستان ما این قاعده رو رعایت نکردن، ولی ما سن ما از این به بعد از مسئولان انجمن پوزش میخواییم و قول میدیم که این داستان ادامه پیدا کنه و آقای نه اصلا اگه اشتباه نکنم بیکر داد زده بود گفتم من جلسه قطع میکنم، بعد جمعیت هم برای شفته شده بود، بعد که من اینو گفتم گفتم من با آقای بیکر صحبت کردم، آقای بیکر هم قرار گذاشته که بنابراین جلسات ادامه پیدا میکنه که جماعت هورا کشیدن و شب به خلوی خوشنامی گذشت. و یه نکته دیگری رو هم بگم که در البته من همه اینا رو نوشتم به خاطر مقالات کانونی سنده بنیم ولی بعد نیست اینجا هم برای شده بگم. وقتی که سلطان پور اومد کنه از بس حرکتش نادرست بود، من تو اون پشت یک سالونی بود، بار بود، اون بار اون بود تو بیدون ملت اونجا جمع میشنن هرم میخوردن و مشروع هم میخوردن و اینا. اومد اون تو، من خیلی تند و به نام توهین آمیزی به سلطان پور پرخاش کردم. من سلطان پور از طریق پویان میشناختم، خیلی هم به من
از همون قدیم میشناختم.
آره من احترام میذاشت ولی چند سال زندان بوده بود در جاده، من گفتم مرسی که فلان زنی شده، ما یه کاری رو حالا جماعتی هم بودن و مرحوم سایری هم بود و ایده دیگری هم داشتن تماشا میکرد، ما یه کاری رو با عزت بدبختی و زحمت شروع کردیم، تازه میخوام اینجا یه راهی باز کنیم که بتونیم با مردم صحبت بکنیم فلان و فلان. این چه طرز حرف زدن بود که تو اومده اینجوری تحریک کردی؟ چرا احساس مسئولیت نمی کنی؟ اینجا رو تحریک بکنم، جلو فعالیت ما رو بگیرم، خوبه؟ این هم که همینطور که اینجا بازده بود همینجوری جلو همه اونا، حالا سایدی هم بگه گفت آقای دکتر فرهاد من از شما خیلی معذرت میخوام، من تازه از زندان اومده بودم اون رو بر اعصاب خودم مسلط نبودم و نفهمیدم پیش اومد، من از شما خیلی زنم معذرت میخوام. اینه که گفت بعد من دست دفتم و گردم شما ماچ کردم و گفتم آخو برگر اینطوری که نیستش که، منم احساسات با احساسات که نمیشه کار کرد، جمعیت برای شفته است، ما تازه یه راهی رو داریم شروع میکنیم، یه حرکت معقول رو در چارچوب و قانون و آزادی های من سیاسی و فلان داریم راه میندازیم، اینجوری کنترل به دست ما خورده میشه، جلوی کار ما گرفته میشه، تداوم پیدا نمیکنه این کار. خلاص گذشت، بعدم اون شب هم خط شد و شبهای دیگه هم ادامه پیدا کرد و دیگه حادثه پیش نیومد و ما هم داستان رو برگزار کرد، شبهای قانون تبدیل شد، ولی دیگه موج فعالیت سیاسی را افتاده بود. خب حقوق دانا اومده بودن، جامعه دانشگاه های اومده بود، جبهه ملی گرفته بود، مذهبیون چیز بودن، بعدش هم که دیگه رسید به حادثه قم و بعد حادثه تبریز و اینا و بعد رفتن آموزگار رو دیگه کار همینجور بالا گرفت که تا رسید به چیز دیگه. اینجاست که برمیگردیم به اون سوالی که شما رو الان از ما کردیم که چرا دو مرتبه انقلابی شد. ما که ببینید قانون نویسندگان درخواست آزادی های سیاسی در چارچوب قانون نویسندگان، خود آقای حسن جوادی نامه هایی که منوشت همین بود، حقوق دانا همین حرف رو میزدن، انجمن حمایت از دفاع از حقوق بشر همین حرف رو میزد، انجمن دفاع از زندانیان سیاسی که درست شده بود باز همین حرف رو میزد، انجمن دفاع از آزادی مطبوعات درست شده بود باز من توش بودم همین حرف رو میزد، هیچ کدوم اینها صحبتی رو نمی کردن که رژیم باید بره و انقلاب باید بشه و جمهوری باید بشه و فلان، همه دفاع میکردن از قانون اساسی و اجرای قانون. منتها رژیم به نظر من با چه میدونم خیلی برخورد نامعقول و ناآگاهانه ای کرد، دست کم تا پیش از حادثه جالب، میدان جالب که فرصت داشت، ولی اینکه این کار یک سالی طول کشید دیگه، در این یک سال به جای اینکه احساس بکنه که آقا یه عده‌ای هستن از اون ورم، خب ما نسبت به اهمیت و بعد مسئله فعالیت روحانیون که زیر زمینی بود، خیلی هم ارگانیزی بود و فلان، به دلیل گسیختگی که بین مثلا روشنفکران و جامعه روحانیت وجود داشت ناآگاه بودیم، ولی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی مملکت که دست کم آگاه بودن که اونا دارن یه همچین فعالیت‌های رو میکنن و در تمام ایران هم حوزه دارن و آدم دارن و پول و حمایت مثلا در بازار رو دارن و همه چیزا رو دارن و فلان، بنابراین اگر دستگاه میخواد فضای باز سیاسی بده و در این راه پیش بره، منطقش حکم میکنه که روی نیروهای لایک تکیه کنه و به اینها میدون بده و نه به صورت اینکه اینها رو نوکر خودش بکنه، نه اینها رو باز بکنه که اینها جای پای محکمی پیدا کنن، خودشون رو متشکل کنن و بتوانن در مقابل نیروهای مثلا مذهبی بیستن. رژیم نه تنها این کار رو نکرد، جلوی نیروهای لایک رو سیستماتیک مان گرفت و سانسورش کرد در حالی که اونها داشتن فعالیت رو خودشون میگنن، در نتیجه جامعه رادیکالیزه شد، رفت به سمت مذهب و به دلیل بخصوص که اونها نیروی بیشتری داشتن، سازماندهی عجیب و غریبی در هر دهه یه مسجد بود و یه مولا بود و پول فراوان و کافی از بازار میومد به سمت آقای خمینی و نوارها و نمیدونم رفت آمدهای بین مسجد نجف و فلان و اینا و بعدش هم که حادثه میدون ژاله و رفتن آقای خمینی به پاریس و در مرکز ماس مدیای جهان قرار گرفتن، یعنی در واقع همه حوادث دنیا دست به دست هم داد، اشتباهات رژیم ایران هم بهش کمک کرد که حرکت از دست اونهایی که خواستار اصلاح رفورم و باقی موندن در قانون اساسی ولی برقراری باقی قانون اساسی و آزادی ها بودن خارج بشه و بره به سمت رادیکالیزه شدن.
این موقعی که شما متوجه قدرت مذهبی شدین، یعنی بعد از وقایع قم و تبریز و اینها، واکنش فرسین از کانون چی بود؟ مرعوب شدن، شوکه شدن، مقاومت کردن؟
دو جور بود. اعضای کانون چند جور بودن؟ به طور کلی میتونم بگم دو جور بودن. یه عده آدم هایی بودن که مثل من عضو هیچ تشکیلاتی نبودن و سازمانی نبودن و خط مشی از جایی نمیگرفتن، طرفدار آزادی بودن و اینها، خود اینها هم به دو قسمت تقسیم شدن. یه عدهشون بیشتر دنبال ضمن این که آزادی و اینا میخواستن رومانتیسم انقلابی هم پس کلشون بود. مثلا نمونه بارزش هزارخانی بود که ضمن این که آزادی خواه بود و دنبال آزادی میگشت و حرف قانون اساسی و فلان اینا نمیزد، ولی محسوس بود که پشت سرش یک ایدئال انقلابی داره، یک تصور انقلابی داره. یه عده دیگری نه، مثل بنده بودن، معقولتر بودن، حتی اگر گاهی اوقات هم به صورت موضعی دچار این رومانتیسم انقلابی و شور و شور انقلابی به این شکل می شدن، اما در متن فکر خودشون نگران این مسئله بودن که نیروهای سیاسی موجود ما و جامعه که هیچ نهاد دموکراتیک توش نبوده و حزبی نبوده، انجمنی نبوده، سندیکایی نبوده، فلانی نبوده، کنترل این نیروی انقلابی دست کی باید بشه؟ کی میخواد این حرکت انقلابی رو کنترل کنه؟ و همین دلیل دچار علاقمندی بیشتری داشتن به یک حرکت معقولتر و آرامتر. اما این ایده اقلیت بودن، بقیه یا یک حرکت بستر یک تصور آرمان‌گرایانه و رومانتیسم انقلابی بود کلشون بود، یا اصلا وابسته به سازمان‌های سیاسی چپگرا بودن مثل حزب توده یا شریکای فدرالی خلق یا به طریقی با مجاهدین خلق،
در نتیجه اونا واکنششون سازمانی بود.
آره، اونا می اومدن بنابراین به این شکل نگاه می‌کردن که از هر حرکت ممکن داری میشه برای آزادی فضای باز آزاد ازش استفاده کنن به عنوان رادیکالیزه کردن جامعه و بردنش به سمت انقلاب. در حقیقت هم این کاری کردن،
مسئله تاکتیکی بود،
تاکتیکی بود. در حقیقت هم این کاری کردن، اشتباهات رژیم هم به اونها کمک کرد، به جای اینکه به نیروهای معقول کمک کنه به اونها کمک کرد. خمینی هم که این مسئله رو دید روز به روز رادیکالتر شد، هی تونه حرفش رفت بالا، به نحوی که از ژاله به بعد دیگه اصولا در بین یه عده از روشنفکرانی که ابتدا صحبت قانون اساسی رو میکردن و آزادی ها رو میکردن و فلان و این کار رو میکردن، اصلا صحبت این مطرح شد که اعلامیه امضا کنیم که رژیم باید برود، چون آقای خمینی چنین گفته. و من یادمه که عده از این آقایون مثل حسن جوادی، مثل اسلام کاظمیه، مثل خود مهندس بازرگان، یه عده دیگری یه اعلامیه رو اصلا امضا کردن که در زن اون باید برود، رژیم باید برود.
حرفشون نبود از ابتدا،
از ابتدا در حالی که حرفشون این نبود در چارچوب قانون اساسی و آزادی های قانون اساسی و فلان، ولی وقتی که دیدن موج حرکت انقلابی داره تندتر میشه و خمینی هم داره رادیکالیزه تر میشه و موضوع مذهبی داره میره، برای همسو شدن با اون اصلا رفتن شعارها اونا رو گرفتن و امضا کردن. یه چیزی اگر اشتباه نکنم
شما فرمودین که بین افرادی که تو کانون بودن یه آشنایی نبود با فعالیت های مذهبیون، ولی خب بودن افرادی توی کانون که ارتباطاتی با نهضت آزادی داشتن؟ خب نهضت آزادی هم جنبه مذهبی حداقل به اندازه کافی داشت که آزادی،
همینا بودن، همین شمس بود تا اونجایی که من اشتباه نکنم، شمس بود، حسن جوادی بود، اسلام بود،
ولی از اینا شما هیچ وقت
تا حدودی منوچهر هزارخانی بود فلان، ما میفهمیدیم که اینها یک تمایلی پس کله اینا هست، میدیدیم اون اواخر که هرچی بیشتر رادیکالیزه بشن و برن به سمت جریان مذهبی و فلان و این حرفا،
ولی این در ابتدای کار مشخص،
در ابتدای کار مشخص نبود. ولی در ابتدای کار ما بحث گروهی می‌کردیم که آزادی و حقیقی می‌خوایم، بیان می‌خوایم، وقتی این مسائل داشت روشن میشد و یواش یواش چیز میگرفت که دیگه موج حرکت مذهبی و رادیکالیزاسیون جامعه اتفاق افتاده بود، قم اتفاق افتاده بود، تبریز اتفاق افتاده بود، جاله اتفاق افتاده بود، حرکت مذهبی دیگه گرفته بود خیابون ها را.
آیا این گروه رادیکال تر چه از چپش چه از مذهبیش، البته خب خود کانون شما چنانکه گفتین داشت میگروید به نظریه اونه، ولی آیا اونا هیچ موقع به طور سازمانی یا به طور واضح سعی کردن کانون رو ببلعن یا
به طور سازمانی؟ نه، یک بار به صورت کوشش‌های محفلی کردم،
یعنی ملاقات ایجاد بکنم فرض کنید آقای بهشتی فرض کنید سعی کنید شما رو ببینه.
نه، هرگز
به این صورتش
رو هرگز نکردم. خود رژیمم که شروع کرده بود اون ابتدای کار با کانون مثلا تماسی برقرار بکنه و مثلا
به چه صورتی بود اون تماس؟
شما اون که من را خارج از کشور بودم، سفری رفتم برای معالجه و فلان اینا، برگشتم فهمیدم که چند نفر کانونی ها رفتن با آقای مقدم صحبت کردن. این چند نفر
رئیس
سواب، یکیش آشوری بود، یکیش نوری علا بود، اسماعیل نوری علا بود که اصلا در ایران نبود، سالهای سال بود که در خارج از کشور بود، به طور موقت برای چند ماه اومده بود ایران. خود آشوری هم جزء بنیانگذاران اولیه کانون در دوران دومش نبود. اون اواخر ما ازش امضای فقط گرفته بودیم و در فعالیت‌های کانون هم چندون مشارکتی نداشت و اگر اشتباه نکنم یک بورسی گرفته بود، رفته بود دیدیم دعوت داشت در انگلیس، رفته بود تو انگلیس که تقریبا دو ماه بعد از انقلاب اصلا اومد ایران.
جزء کانون اولیه بوده؟
اولیه بود، ولی کار دوره دوم کانون امضا کرده بود، ما ازش امضا گرفتیم، ولی در فعالیت های ما در شبای شهر هم ازش دعوت کردیم، ما سخنرانی کرد، ولی در فعالیت های ما مشارکت خیلی موثری نداشت، اصلا حتی میتونم بگم که تا حدود زیادی کنار میگرفت و اشکالش هم حتی این بود که این کانون خیلی داره سیاسی میشه، شما دارید از جنبه فرهنگی فلان دارید خارجی، خیلی داره سیاسی میشه. معذالک دستگاه وقتی که تصمیم گرفته بود با کانون ارتباط برقرار حرف بزنه، رفته بود سراغ کی؟ سراغ هم آقای آشوری که مثلا دخالت زیادی در اون دوره کانون دوم کانون نداشت، یا اسماعیل نوری‌علا که در لندن بود برای موقتی دو ماهی اومده بود، اینا 7-8 سال بود خارج از کشور بود، یا هوشنگ گلچری که جزء کانون هیئت مدیره کانون نبود و یک عنصر مثلا جزء فعالین در دوم سوم کانون.
این به خاطر اینکه شاید دبیرای کانون حاضر، اگر اومده بودن دبیرها حاضر می بودن با مقدم ملاقات؟
نمیدونم، من اون موقعی که اینا این کارو کردن به احتمال خیلی زیاد همونطور که دارم شما میگم من خارج از کشور بودم برای معالجه، وقتی برگشتم فهمیدم اینا رفتن با مقدم ملاقات کردن و خب چیزی هم
مفاد ملاقات
من نمیدونم، اونطوری که آقای آشوری من گفت رفته بودم بهشون، ما بنا گفته بودم که آقا شما دارید تون میرید، یک کمی آزادی بدید، یک کمی به میلیون چیز بکنید، قانون اساسی رو رعایت بکنید، فلان فلان از این حرفا بهشون زده بودن، ولی تماس دستگاه تماس خیلی محکمی نبود. دلیلش هم الان برای شما گفتم، به جای اینکه بیاد مثلا هیئت دبیران کانون رو بخوان، یا مثلا به جای اینکه از راه سواک بخوان، از راه مثلا یک مثلا وزیر فرهنگ، وزیر آموزش، کسی بیاد بگه آقا شما چی میگین مثلا چیکار باید کرد فلان، رفتن یه کانال دیگری رو انتخاب کردن، اونم با یه آدمایی که مسئولین درجه اول نبودن. از اون ور اینکه خب مرتب ما سانسور میشدیم دیگه، مثلا حرفای ما هنوزم هیچ وقت مگر در اون دو ماهی که دیگه آزادی مطبوعات شروع شد و دیگه همه کنترل خارج شد، دو ماه قبل از انقلاب تازه ما اعلامیه‌های ما رو روزنامه‌ها چاپ می‌کردن، تا اون موقع هیچ کسی هیچ امکانی برای اینکه ما حرفمون رو جایی چاپ بکنیم و بزنیم با ما نمیداد. وقتی که اون اعتصاب مطبوعات شد و بعد مطبوعات راه افتاد و آزادی مطبوعات شد و آیندگان اون کودتای داخلی خودش رو کرد و از دست آقای همایون خارج شد و اون عده دیگه اومدن و فلان و یه روزنامه دیگری شد و کیهان همینطور و فلان، یه دو ماهی آزادی مطبوعات واقعی در دوره آقای بختیار قبل از انقلاب 22 بهمن به وجود اومد، در اون دو ماه بود که تازه بیانیه های کانون رو مثلا روزنامه ها چاپ میکرده.
آیا که روی کار کردن آقای بختیار فرق کرد در این رادیکالیزه شدن؟ یعنی کسی که خب خیلی از براش احترام داشتن
نمیشد،
دیگه دیر شده،
بود برای اینکه جریان حرکت رادیکالیزه شده بود و کنترل حرکت از دست نیروهای معتدل خارج شده بود. اگر هم نیروهای معتدل می اومدن حرفی می زدن که بعضیاشون به صورت فردی اومدن زدن، مثلا آقای رحیمی مثلا نامه نوشت، مصطفی رحیمی، نمیدونم دیگران و دیگران تک و توکی حرفای زدن، ولی ایزوله می شدن، جامعه دیگه به اونها اطلاعی نداشت، چون جامعه رادیکالیزه شده بود دیگه، حتون حرکت رو خمینی تعیین می کرد.
خب که این شکست، که این چهره شکست،
اون که دیگه بعد از انقلاب، بعد از انقلاب پس از اینکه اینا اومدن بر سر کار و بلافاصله شروع کردن حمله به مطبوعات و نمیدونم مصادره روزنامه ها و بعدم شروع حمله به کتاب فروشی ها و فلان، برای روشنفکران روشن بود که ارتجاع اومده و بداره حاکم میشه و انقلاب اصلا مسئله دیگری رو داره پی میکنه. از اونجا ما شروع کردیم مخالفت کردن و اتفاقا کانون نویسندگان ایران تنها گروهی بود که حرف خودش رو دقیقا زد. مثلا یادم هستش که ما در زمستان 58 یک بیانیه داریم که 30 یا 32 نفر امضا کردیم که نویسنده اون بیانیه من بودم، بیانیه رو من نوشتم، به امضای 32 نفر از برجسته ترین نویسندگان رسوندیم، نه همه اعضای کانون، که بیانیه اونقدر مهم بود به کارنامه اعمال جمهوری اسلامی رو، اعتراضش به اونقدر ردی آشکارا بهش اعتراض کرده بود که من خودم ندیدم، ولی بعد به من گفتن که در صفحه اول همه جرایید دنیا چاپ شد با امضاهای ما. پشت سر اون بقیه اعضای کانون اینا اومدن گفتن چرا شما ما رو خبر نکردید. اون دو مرتبه یه نامه دیگری نوشته شد که 90 نفر امضا کردن و با لحن خیلی تند و صریح و فلان خطاب به حکومت که آقا این کاری که دارید میکنید خلاف آزادی است و فلان، در نتیجه برای حکومت مسلم شد که کانون نویسندگان ایران در مقابل اونها قرار داره.
واکنش رژیم چی بود؟
اذیت کردن، تهدید مآمیز بود. اول که توده ها سعی کردن کانون رو غلبه کنن، بگیرن و بنابراین کانون رو در خط چیز بعد از اون ماجرای شب شعر بعد از انقلاب پیش اومد که کانون شب شعر بذاره، توده ها اومدن مخالفت کردن و هدفشون هم این بود که این رو به یک بحث ایجاد بکنن و خیال میکردن که ما اگه بریم شب شعر درست کنیم خب میریم همین حرفا رو میزنیم دیگه، بریم میگیم آزادی نیست، چرا روزنامه ها حمله میکنی فلان، و سیاست حزب توده چون سیاست دفاع از حکومت جمهوری اسلامی و در خط امام قرار گرفتن بود، اینا خواستن جلوی این شب شعر رو بگیر. در نتیجه بحرانی در داخل کانون به وجود اومد، ما اومدیم از چیز خودمون استفاده کردیم، از اختیارات جریان استفاده کردیم، 5 نفر از فرزندداران این جریان رو که بهازین بود و کسرایی بود و تونکابونی بود و اون آقای برومند بود و با اون شاعر معروف ایران آقای ابتهاج، این 5 نفر رو اخراج کردیم از کنون، گفتیم تون حرفی که شما دارید میزنید خلاف اساسنامه کانون، شما یعنی در واقع میخواد کانون رو سانسور کنید، جلوی فعالیت آزادانه کانون رو بگیرید. بعد طبق اساسنامه کانون این رأی هیئت دبیران باید میرفت به مجمع عمومی فوق‌العاده، بنابراین بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده رو هم تشکیل دادیم و در مجمع عمومی فوق‌العاده هم برنده شدیم، اونا رأی ما رو تایید کردن، این 5 نفر رو اخراج کردیم از کانون. وقتی که توده ها اینجوری شکست خوردن در داخل کانون، دیدن نتونستن جلوی ما رو بگیرن، موج حرکت دموکراتیک در کانون قوی تره، بقیه اعضای توده کانون هم همراه با اونها انشاب کردن از کانون، حدود 30 نفری رفتن یه کانون شورای نویسندگان وابسته به حزب توده تشکیل دادن که در خط جمهوری اسلامی و در خط امام حرکت میکرد، شعر میگفتن برای امام و نمیدونم دفاع میکردن و فلان و فلان، ولی ما به فعالیت خودمون ادامه میدیم تا وقتی تا بهار 90، یعنی بعد از موج حمله به دانشگاه و به اصطلاح انقلاب فرهنگی و قبض کردن مراکز فرهنگی توسط عناصر رژیم، اونجا بود که در بهار 59 اومدن، در بهار 60، در بهار 60 اومدن کمیته محل، کمیته همون محل دانشگاه، یه روزی که ماها تو کانون نبودیم، فقط یه دفتردار و یکی دو نفر دیگه از اعضای کانون اونجا بودن، ریخته بودن اونجا و اساس و آنکت و پرونده و همین چیز ما رو برده بودن، با اون یکی دو نفری رو هم که اونجا بودن برده بودن کمیته، دستگیر کرده بودن. بعد ما اومدیم یه شکایتی کردیم، رفتیم به، هنوز حکومت موقت بود، وقتی به حکومت مراجعه کردیم گفتیم که آه چرا این کاری کردیم، اونا گفتن ما نمیدونیم، سپاه هم که دخالت نداشت و خلاصه تمامی شکایتی در دادگستری کردیم که این محیط محل رو تغییر بکنیم اینها، ولی جو دیگه متشنج شده بود چون به اصطلاح حزب الله و نیروهای وابسته به رژیم مرکز دانشگاه تهران رو گرفته بودن، اون منطقه غرق حزب اللهی ها شده بود. در نتیجه ما جمع شدنمون در اون خیابان مشتاق در محل کانون دیگه امنیت نداشت. جلسه که تشکیل میدیم دوروبرش موتور سوارا و حزب اللهی ها میمدن و تهدید میکردن و جو آشفته و چیزی بود. این داستان همینجوری ادامه داشت. من مثلا گاهی اوقات مجبور میشدیم از ترس حمله اونها جلساتمون رو وسط کار تعطیل کنیم، افراد رو یواش یواش مثلا از در کانون بیرون کنیم، برای اینکه خب میترسیدیم که این چاوکش ها و این عناصر حزب اللهی بیان حمله کنن، اسید بریزن، چاقو بزنن فلان. جو متشنج اینجوری بود که تا داستان هفته تیر اتفاق افتاد. هفته تیر 1360 هفته تیر که اتفاق افتاد
حمله به دانشگاه،
نه با انفجار محل حزب جمهوری
اسلام
که پشت سر اون سرکوب شروع شد، سرکوب سازمان یافته و وسیع شروع شد که چند روز بعد از اون بود که چیز کردن میگه هفت نفر چند نفر اعدام کردن که یکی از اونها سلطان پور بود که چند روز قبلش در جلسه عروسیش گرفته بودنش. حالا چرا گرفتنش نمیدونم، همون روزی که این بیچاره عروسی کرده بود اونها اومده بودن مصدی کرده بودن گرفته بودن. این هم جز زندانی ها بود، دست انداخته بودن چند نفر اعدام بیرون کشیده بودن اعدام کردن، از جمله یکی سلطان پور که عضو هیئت دبیران کانون بود
اون موقع، عضو هیئت دبیران شد.
اینو اعدامش کردن. اینی که اعدام کردن دیگه کانون درش بسته شد و اونا هم اومدن بقیه اساس مورا هم که برده بودن و آنکت منطقه بودن که
برده بودن. خودتون از داخل تصمیم بر این گرفتین
که؟ نگه جو بزن سرکوب بگیر بگیره که هر روز صدها نفر رو میگرفتن و اعدام میکردن و در عرض محاکمات دو دقیقه و اینجوری بود. اغلب بچه ها فراری شدن و مخفی شدن و تصمیم تموم شده رفت دیگه.
اون موقع زمان قدرت زیاد مجاهدین بود. مثلا واکنش کانون در اون زمان از نظر فکری یا عملی به مجاهدین به بنی صدر
کانون اون موقع دیگه وجود نداشت. برای اینکه ده زیادی از اعضای کانون که فعالیت های سیاسی داشتن در سازمان ها عضویت داشتن، مثل مثلا فرض کن خود هزارخانی
بعد به
مجاهدین پیوست، یا خود آقای دکتر پاکدامن، یا خانمشون خمار ناطق، یا نمیدونم حسن حسام، یا نمیدونم نعمت میرزازاده، یا خان بابا تهرانی، یا نمیدونم دیگران که اینها عضو کانون بودن ولی در سازمان های سیاسی هم بودن، اینها در رفته بودن، اومده بودن خارج از کشور. کانونی که در ایران مونده بود، خیلی کسانی از کانونی که در ایران مونده بودن خیلی کم بودن. پشت سرش مثلا اسماعیل خویی هم اومد رفت، پشت سرش محسن یلفانی هم اومد رفت. در نتیجه آخرین هیئت دبیران کانون که در خرداد 60 انتخاب شد که من بودم، غلام سایدی بود، محسن یلفانی بود، اسماعیل خویی بود و احمد شاملو، از اینها فقط من و شاملو موندیم ایران، بقیه اومدن خارج از کشور. از اعضای فعال کانون هم ده زیادی به دلیل همین وابستگی های سیاسیشون در سازمان های مختلف اومدن خارج از کشور، چون جونشون در خطر بود و میگرفتن میکشتنشون، اومدن خارج از کشور. در نتیجه اولا قانونی وجود نداشت.
شما خودتون که تشریف آوردین؟
من تا سپتامبر 87 در ایران بودم. از سپتامبر 87 اومدم خارج. از اون تاریخ تا حالا که میشن تقریبا 3 سالی میشه، بیشترش خارج بودم ولی هر سالی دو ماه یک بار.
شما اون چند سال بعد از انقلاب در ایران بودین، باز فعالیت فقط
کار فرهنگی میکردم. کار فرهنگی میکردم. مثلا اولین کاری که کردیم نقد آگاه رو انداختیم که یه هیئتی بودیم، من بودم، آقای که هنوز اون موقع آقای یلفانی نیومد بود خارج از کشور، من بودم و یلفانی بود و گلشیری بود و نجف دریابندری. شماره اولی که در آوردیم یک سالی توی ارشادمون توقیف شد. در نتیجه شماره اول ما موقعی در اومد که آقای یلفانی هم گذاشته بود رفت بود خارج. یلفانی که اومد خارج، ما رفتیم یه آقای دیگری رو دعوت کردیم برای همکاری، آقای دکتر رضا باطنی. در نتیجه با رضا باطنی و نجف و گلشیری و من ادامه دادیم کارم رو. اینا هم منو به عنوان سردبیر معرفی کرده بودن به ناشر. در نتیجه ما اینا ادامه میدادیم. 4 شماره در آوردیم. دلیلش این بود که هر شماره ای که در می آوردیم 6 ماه یه سال تو وزارت ارشاد میخوابید تا اجازه میگیرید. آخرین گاهی هم سانسور میشد. آخرین شماره مون هم که در اومد، مقاله اولش مقاله بود از من مقاله مفصلی هم بود به اسم نگاهی به حکومت نظریات آرای نائینی، در حدود 30-40 صفحه که مقاله اول بود. این مقاله رو طور کلی سانسور کردن، یعنی گفتم ولی مقاله رو بردارید تا ما اجازه بدیم. من هم این مقاله رو درآوردم مجله شماره 4 نقد، بدون اون مقاله در اومد. البته بعدا من 2-3 سال پیش اون مقاله رو دادم در خارج از کشور در مجله چشمانداز آقای پاکتمن چاپ کرد. خلاصه بعد از 4 شماره هم دیگه به ما فشار آوردن که شما امتیاز ندارید، باید امتیاز بگیرید. خب امتیاز هم که به هیچ کدوم ما نمیدادن، به عنوانی که ما رو به عنوان مخالف سیاسی حکومت میشناختن، در نتیجه کاغذ هم ندادن، نبود دیگه، نقد آگاه تعطیل شد. من یه چند سالی هم نشستم کتاب ترجمه کردم، مثلا چند تا کتاب پشت در این سالهای بعد از انقلاب ترجمه شد. گرونده سه مارکس ترجمه کردم، نزده تب دوله پانس سوسیولوژی گره ایمون آران رو که جلد اولش قبل از انقلاب در اومد و جلد دومش رو نشستم تموم کردم در آوردم. نمیدونم یک کتاب راجع به جنبش ایرلند ترجمه کردم، یک کتاب راجع به هگل ترجمه کردم، در آمدی به فلسفه تاریخ هگل از هیپولیت عرض کنم، یک کتاب راجع به هگل از روژه کاردی ترجمه کردم، 5-6 کتاب ترجمه کردم و بعدم مقاله فقاله زیادی می نوشتم، مثلا تو چراغ، توی نمیدونم برج اینا، تا سال 87. سال 87 چون زن و بچه من خارج از کشور بودن دیگه چاره ای نبود، من نمیدونستم که اونا داخل اونجا زندگی کنن، منم ایران تنها زندگی کنم. بلند شدم اومدم خارج از کشورم، بچه هم اونجا دارن درس میخونن میخوندن، دیگه اومدیم فرانسه. ولی البته در این مدت هر سال یکی دو بار رفتم ایران، همین مثلا یک ماه پیشم ایران بودم، 25 اکتبر تا 26 اکتبر تهران بودم.
خیلی متشکرم، خستتون کردیم،
خواهش میکنم،
خیلی ممنون.